اللهم صل على محمد وآل محمد.
راديو قرآن صداي أهل إيمان.
شب شما بخیر هموطنان عزیز و ارجمند. دقایق پیش تلاوت استاد شعبان عبدالعزیز صیاد هدیه حضورتون شد، آیات 13 تا آخر سوره مبارکه مجادله و همچنین آیات 1 تا 10 سوره مبارکه حشر. دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید.
شبکه رادیوی قرآن آمادگی دارد جهت انعکاس هرچه بیشتر فعالیت‌های قرآنی و محافل نهادهای قرآنی همکاری لازم را به عمل آورد. علاقمندان می توانند در این خصوص به شماره 0910-899-4564 پیامک ارسال فرمایند. رادیو قرآن صدای اهل ایمان.
عفوك ورضاك يا رب اللهم اشرح صدورنا وارحم أمواتنا واهلك أعداءنا واكرم شهداءنا يا رب سبحان ربي العظيم سبحان ربي الكريم سبحانه وتعالى سبحان الله لجلال وجهك كلنا رباه لجلال وجهك كلنا رباه طوعا نردد أنت أنت الله أنت الإله أنت الإله الواحد الصمد الذي خلق الوجود وليس ثم سواه أنت العليم أنت الرحيم أنت الكريم أنت العليم بكل ما حوت الدنيا حقا ولا يخفى عليك مداه حقا ولا يخفى عليك مداه كل بأمرك ذا الجلال مسخر كل بأمرك ذا الجلال كل بأمرك ذا الجلال مسخر ما بينكن فيكون حيث تراب.
شب شما بخیر هموطنان عزیز و ارجمندم، شنوندگان بزرگوار شبکه رادیویی قرآن. دعوت میکنم تا لحظات دیگر شنونده برنامه انعکاس باشید با موضوع موازی کاری در ساختارهای قرآنی کشور به کارشناسی جناب آقای جواد نصیری که به مدت 39 دقیقه تقدیم حضورتون خواهد شد.
یه حوزه‌ای به اسم قرآن در
ساختار قرآنی ما در
اون حمایت‌ها علارغم محدودیت
نهاد سیاست‌گذار بالا
تعدد فعالیت‌ها و برنامه‌های قرآنی
وضعیت کشور
در راهبری فعالیت قرآنی کشور
و بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون
انعکاس تحلیل، تبیین و آسیب شناسی فعالیت های قرآنی کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت خدمت شما شنوندگان، دوستان و همراهان عزیز. با برنامه انعکاس در خدمت شما گرامیان هستیم، برنامه جدیدی که از تلاش گروه جامعه شبکه رادیوی قرآن منتهی شده به اینکه امروز ما بتونیم خدمت شما عزیزان باشیم. برنامه‌ای که در موضوع تحلیل و تبیین و آسیب شناسی فعالیت‌های قرآنی کشور صحبت می‌کنه، ما تلاش می‌کنیم که انشالله هفته یک روز در همین ساعت که خدمت شما هستیم با حضور کارشناسان محترم ابعاد مختلف فعالیت‌های قرآنی و دینی کشور رو از جهات مختلف آسیب شناسی بکنیم و احیانا راه حل‌هایی رو که به ذهن کارشناسان محترم میرسه برای استفاده مسئولان امر در کشور ارائه بدیم. انشاءالله ما را همراهی بفرمایید، با شما همراه خواهیم بود. در این برنامه دوست عزیزم و از خبرنگاران و کارشناسان حوزه خبری و تحلیلی کشور جناب آقای مهدی احمدی ما رو همراهی میکنن. به صورت ثابت در هر برنامه توفیق داریم که خدمتشون باشیم، از این نظر که آقای احمدی برخی از تحلیل‌ها و تحقیق‌های مربوط به حوزه فعالیت‌های قرآنی رو در کنار من در برنامه انشاءالله ارائه خواهند داد و همینطور کارشناسان ارجمندی که در هر برنامه به صورت متغیر انشاءالله خدمتشون خواهیم بود. آقای احمدی عرض سلام، بسیار خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو قرآن، برنامه انعکاس. خوشحالم که این توفیق نصیبم شده و در این برنامه در خدمت شنوندگان عزیز رادیو هستم. انشاءالله که این برنامه بتونه گام‌های مؤثری رو در توسعه و ترویج انس عموم مردم با قرآن کریم برداره.
خیلی متشکرم آقای احمدی از حضور شما. ما در این برنامه راجع به موازی‌کاری در ساختارها و فعالیت‌های قرآنی کشور می‌خوایم صحبت بکنیم. به تعبیری موازی‌کاری رو برخی یک آسیب یا معضل می‌پندارند و برخی اون رو اتفاقاً راه حل می‌دونن و به جهت تکثری که در فعالیت‌های قرآنی به وجود میاره اتفاق خوبی برمی‌شمارن. ما امروز قصد داریم که راجع به این موضوع صحبت بکنیم که آیا موازی‌کاری در امر فعالیت‌های قرآنی و همینطور در تشکیل ساختارهای قرآنی کشور کار خوبی هست یا نه، میتونه آسیب‌هایی رو داشته باشه. به همین جهت از کارشناسان عزیز و ارجمند و درجه یک کشورمون دعوت کردیم که انشالله در این برنامه در خدمتشون خواهیم بود. لطفا ما رو همراهی بفرمایید.
بررسی، تبیین و تحلیل فعالیت‌های قرآنی کشور در انعکاس.
بسیار متشکرم از شما شنوندگان ارجمند که ما رو همراهی میکنین. ما در این برنامه در کنار دوست خوبم آقای احمدی که عرض کردم به صورت ثابت در خدمتشون خواهیم بود، دو مهمان و کارشناس محترم داریم. برادر ارجمندمون استاد گرامی و خادم قرآن کریم جناب آقای ولی یار احمدی در کنار من نشستن و همینطور برادر ارجمندمون استاد ارجمند جناب آقای رضا سلامت بنا که هر دو از کارشناسان، مدیران و افراد بسیار با سابقه در حوزه قرآن کشور هستند، در مسئولیت‌های مختلف قرآنی خدا رو شکر می‌کنیم که توفیق داشتن، خدمت کردند و افتخارات خوبی رو هم آفریدن. با هر دو بزرگوار می‌خوایم انشالله صحبت رو شروع بکنیم. آقای یار احمدی عرض سلام دارم، بسیار خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو قرآن و برنامه خوب و انشالله اثرگذار انعکاس.
انشالله خیلی خوش آمدید آقای سلامت بنا، ارادت داریم، خیلی خوش آمدید.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و حاضران در این مجموعه که در خدمتشون هستیم و همه شنوندگان و همراهان برنامه انعکاس. انشالله که این برنامه قرآنی انعکاسی از مسائل و دغدغه های قرآنی با رویکرد تحلیلی و انتقادی باشه.
زنده باشه. خیلی ممنون آقای سلامت بنا، مثل همیشه با اون واژه سازی های معمولتون خیلی متشکرم که ما رو همراهی کردید. با خود حضرت عالی شروع بکنیم بحث رو. آقای سلامت بنا، شما حالا یه مقداری از میدونم که پژوهش ها و کارهای قبلی که انجام شده در حوزه موازی کاری اگر ممکنه ارائه بفرمایید، مطالبی که هست و این سوال کلیدی که آیا اساسا موازی کاری یک اقدام خوب هست به جهات ایجاد تکثر در فعالیت‌های قرآنی و ساختارهای قرآنی یا نه یه اقدام منفی تلقی میشه؟
بله، من قبل از اون یک نکته کوتاه و یک درنگ کوتاه نظری معرفتی داشته باشم با بهره‌گیری از دو کریمه قرآنی و اون دو مقام قرآن کریم هست. قرآن دو مقام میسر و مقام ثقیل داره. اهل معنا گفتن که مقام در واقع میسر قرآن مقام ذکر بودن قرآن هست و لقد یسرنا القرآن للذکر و این مقام مقام جمال و اون مقامی است که اون حقیقت سنگین قرآن در قالب کلام دلربا که روانترین امر در ارتباطات همین کلام دیگه، همین گفتاری که الان ما به وسیله اون داریم با هم گفتگو میکنیم، تا مردم با این قرآن انس بگیرن و این قرآن منتشر بشه، این مقام ذکر بودن و قول میسر بودن قرآنه. یک مقام دیگری هم قرآن داره که مقام قول ثقیله، مقام ستوت و ثقالته، مقام جلاله. خدا به پیامبر خودش میفرماید که انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، که ما قول ثقیل رو اونجا فرموده قول میسر، آسان، دلربا، اینجا قول سنگین و ثقیل رو گفتن که این قول ثقیل مقام حقایق و معارف قرآن هست که این حقایق قرآن و معارف قرآن چون سنگین هست این قول و این قرآن می شود قرآن ثقیل. حالا بحث از اینجا، من بهانه در واقع این مقدمه این بوده است که گفتن که اجرای این قول ثقیل، پیاده کردن این قول ثقیل در جامعه همراه با یک تمهید مقدماتی است. اون تمهید مقدمات چیه؟ یک جایگاه مستحکم، یک تشکیلات منسجم میخواد. اینطور نیست که ما بگیم که برای ترویج قرآن، برای توصیه قرآن ما نیازمند به مقدماتی نیستیم، بلکه نیازمند به مقدماتی هستیم و یکی از اون مقدمات میتواند ساختارها و سازوکارهای اجراسازی این قول ثقیل در جامعه باشه. بله. پس ما نیازمند به ساختارهای قرآنی هستیم.
خب
این نکته اول که در واقع مطلب و مقدمه بحث ماست.
کسی فکر نکنم رو این بحثی داشته
بله.
باشه.
حالا نه، من میخوام رو در واقع با این مقدمه که این مسئله مهمی است که ما برای پیاده سازی قرآن ساختارهای محکمی و منسجمی رو میخوایم. نکته بعدی این هست که ما در این 14 دهه‌ای که از انقلاب اسلامی گذشته و با اون رشدی که فعالیت‌های قرآنی داشته، اقبالی که فعالیت‌های قرآنی داشته، ما دوره‌هایی داشتیم که ساختارها و سازوکارهایی ایجاد شده است برای ساماندهی فعالیت‌های قرآنی. من می‌خوام الان از یک منظر دیگه عرض بکنم. ببینید، ساماندهی فعالیت‌های قرآنی برایند مواجهه با ساختارهای متعدد و نهادهای متعدد قرآنی در کشور بوده.
بله.
ما اگر از سال 70 بیایم به این سو که مباحث قرآنی کم کم داره از مباحث فرهنگی یک استقلالی پیدا میکنه و یک تشخصی پیدا میکنه، میبینیم که در پاسخ به نیازهای سطوح بین بخشی و به صورت حوزه‌ای ما مجموعه ای از ساختارهای ساماندهی در کشورمون در حوزه قرآنی ایجاد شد. سال 70 بحث شورای عالی قرآن صدا و سیما میبینیم که ایجاد میشه، به تبع اون بحث کمیته اعزام و دعوت از قراء شکل میگیره. سال 78 ستاد عالی هماهنگی مسابقات شکل میگیره. سال دوباره همون 78 کمیته هماهنگی فعالیت های قرآنی در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اولین بار شکل میگیره. ببینید، همه اینها نهادهایی هستند که داعیه ساماندهی فعالیت ها و ساختارهای قرآنی کشور رو دارن. خب بعد سال 82 ستاد هماهنگی نهضت قرآن آموزی شکل میگیره. سال 82 باز مجدداً اتحادیه تشکل‌های قرآنی برای اولین بار شکل میگیره. بعد سال 84 شورای هماهنگی فعالیت‌های قرآنی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی شکل میگیره و در وزارت ارشاد مرکز هماهنگی و ترویج فعالیت‌های قرآنی کشور شکل میگیره که سنگ بنای معاونت قرآن و اطرت فعلی میشه اون مرکز. و تا اینکه از سال 84 تا سال 88 مجموعه اتفاقات شکل میگیره که به شورای توسعه فرهنگ قرآنی میرسیم که من میتوانم بگویم که تا قبل از سال 88 ما یک روندی رو داشتیم، بعد از 88 وارد یک مرحله جدیدی شدیم و به یک بلوغ راهبردی در حوزه قرآن رسیدیم و میبینیم که ساختارهای دولتی و دستگاهی بعد از سال 88 یک حجم گسترده ای میشود و از اون حالتهای مقطعی خودش و حالتهای جزئی، حوزه‌ای و حالت‌های بخشی خودش به یه دستگاه‌های در واقع مدیریت کننده ملی میرسیم در حوزه قرآن. شاید آمارها اگر در این حوزه بهش پرداخته بشه، ما تعداد حالا معاونت که یه معاونت قرآن اطرت داریم، ساختارهایی که در سطح معاونت و در سطح هستن که عالی ترین مقام دستگاه در سطح وزیر به اون میپردازن و ادارات کل و ادارات، شاید بالغ بر 100 نهاد قرآنی در حد اداره کل و به خدمتتون که دبیرخانه های در این حد ما در کشور الان داریم و یک سطح گسترده ای از نهادها و ساختارهای قرآنی در کشور هست که بحث از اینجا شروع میشه که اینها آیا موازیکاری دارن یا نه و اساساً ایجاد اینها بنابر یک اقتضای واقعی بوده است یا نه، که خدمت جناب استاد یا رحمتی خواهیم بوده.
بسیار عالی، خیلی استفاده کردیم. حالا بحث بیشتر مقدمه ای بود جهت اینکه فهم کنیم موضوع چی هستش. خیلی ممنونم آقای سلامت منم.
برای شنیدن بهترین ایده ها. برای پیشرفت و توسعه فعالیت‌های قرآنی کشور تحلیل، تبیین و آسیب شناسی فعالیت‌های قرآنی کشور با حضور مسئولین و اساتید قرآنی. انعکاس سه‌شنبه ها ساعت 21 شبکه رادیویی قرآن. رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
آقای یار احمدی، الان حالا استاد سلامت پناه اگه بخوایم پی بگیریم بحثشون رو که فرمودن 100 نهاد قرآنی در رده اداره کل دبیرخانه و در این سطوح که سطوح خوبی هم هست، یعنی قابل قبول هم هستش، وجود داره. حالا با توجه به اینکه خودش جناب عالی سابقه مدیریتی هم داری در همین نهادهای قرآنی، چقدر فکر می‌کنید واقعا ما نیاز داریم در کشور به اینها؟ آیا همه اینها الان نیاز هست یا نه مثلا بخشی از اینها رو می‌تونیم با ادغام و هم‌افزایی پیش ببریم؟ چون به همین ترتیب مثلا در یک بخش اعتبارات اگه در نظر بگیم، اعتبارات همه اینا هم تقسیم میشه دیگه در بخش‌های مختلف. مثلا الان شورای توسعه فرهنگ قرآنی قبلا 3 تا کمیسیون بوده شکل گرفته، الان 7 تا کمیسیون بوده. من خودم چند وقت پیش داشتم با دوستان صحبت میکردم، میگفتم که آقا اعتباراتی که داریم یادم که هی تحلیل میره، بعد کمیسیون ها هم اضافه شدن، خب رویکرد اینها نسبت به انجام وظایفشون و اقداماتی که باید انجام بدن به چه شکلی میشه؟ شما نظرتون چی هستش؟
بله، من ابتدا به تشکر ویژه از مدیریت محترم رادیو قرآن، جناب آقای قصری زاده و همینطور سرکار خانم قاسم آبادی تهیه کننده محترم این برنامه داشته باشم. خب ورود رادیو قرآن به بحث‌های تحلیلی و تبیینی و آسیب شناسی وضعیت قرآنی کشور کار بسیار ارزنده و به جای یک جاش خالی بوده و قطعاً این پرداخت از این زاویه فعالیت‌های قرآنی به غنای این فعالیت‌ها و توسعه فرهنگ قرآنی کمک می‌کنه. یه رسالت رسانه است که ما امیدواریم این شروع یک شروع هوشمندانه و مؤثر و شروع خوبی باشه.
انشاءالله، متشکرم.
خب فرمودن جناب آقای سلامت پناه، ما نهادهای قرآنی مختلفی رو در طی سال‌های گذشته بنا نهادیم و اقتضای ایجاد هر نهاد در اون شرایط و در اون زمان درست بوده. بالاخره فهم مدیران و فعالان قرآنی اون سالها به این جنبندی رسیده که یک نهادی رو یا یک فعالیتی رو شروع کنن. نمیشه به این بازگشت و خورده گرفت. شاید و قطعاً اگر ما هم بودیم در اون سالها به این میرسیم که مثلا یک تشکیلاتی برای برگزاری مسابقات قرآنی در کشور ایجاد کن، یا مثلا برای کنترل تلاوت‌هایی که در رادیو و صدا و سیما پخش میشه یک نهاد بالادستی رو برای کنترل و نظارت بر اون ایجاد کن. پس ایجاد این نهادها در شرایط مختلف به جا بوده و اقتضای اون زمانها بوده. این نهادها رو میشه دو دسته کرد. یه بخشی از نهادهایی که دارن یک فعالیت خاصی رو اجرا میکنن، مثل سازمان اوقاف که متولی برگزاری مستقیم مسابقات بین المللی و مسابقات کشور، در حقیقت فدراسیون قرآنی مسابقات کشور. بعضی از نهادها یا دسته دوم نهادهایی هستن که ایجاد شدن برای ساماندهی یک موضوعاتی که چندین نهاد در اجرای اون دخیلن. مثلا مخاطب مختلفی مسابقات دارد، دستگاه‌های مختلفی برای مخاطبان خاص خودشون میخوان مسابقه برگزار کنن. خب یک ستاد عالی هماهنگی مسابقات کشور بایستی ایجاد شود که این دستگاه‌ها رو در اون موضوع مشخص و اون فعالیت مشخص کمک و راهبری. بعضی از دستگاه‌ها هم ایجاد شدن برای لایه سیاست گذاری و برنامه‌ریزی کلان، مثل شورای توسعه فرهنگ قرآنی و بسیاری از این شوراها و ستادها. اگر ما امروز صحبت میکنیم که آیا موازیکاری در سازمانها و فعالیتهای قرآنی وجود دارد، بنده معتقدم این موازیکاری وجود دارد و آیا این موازیکاری ها به سود فعالیتهای قرآنی کشور هست؟ نه، قطعا جواب خیره و ما در سطح کلان، در سطح سیاستگذاری، در سطح برنامه‌ریزی کلان، در سطح اجرای موضوعات کلان متاسفانه موازیکاری ها وجود داره و از نوع منفیش. این که شما میفرمایید یا بعضی از دوستان میفرمایند که ما تعداد زیادی مؤسسات قرآنی داریم که کلاس های قرآنی برده، اونو بهش موازیکاری نمیگن. اونجا تکثر بر اساس مطلوبه. نیاز منطقه و محیط یک ضرورته. ما وقتی مخاطبان زیادی داریم باید برای اون مخاطبان کلاس‌های آموزشی یا برنامه‌های تبلیغ ترویجی برگزار کنیم. تعداد برگزاری محافل قرآنی در مناطق مختلف کشور یعنی تکثر فعال محافل قرآنی کار پسندیده‌ایه، اما اون لایه موازیکاری که ناپسنده، لایه موازیکاری در سطح کلان و مدیریت و راهبری فعالیت قرآنی کشوره که در یک جمله میشه گفت دستگاه‌هایی که ایجاد شدند برای رفع این موضوع در دوره‌ها و سال‌های مختلف که به خوبی آقای سلامتانه تاریخچه‌ای رو ذکر کردن، باید بریم کارآمدی یا ناکارآمدی این دستگاه‌ها رو بررسی کنیم. این در جای خودش. نکته دیگه که من می‌خوام عرض کنم، خب بله موازی‌کاری وجود دارد. وقتی موازی‌کاری هست قطعاً تزاحم و تداخل هم هست. به یک موضوع نمیشه بسنده کرد، دوباره کاری هم هست. به نوعی میشه گفت اشباع و پرداخت اضافی به بعضی از موضوعات، قطعا در کنارش غفلت از بعضی و بسیاری موضوعات دیگر رو به همراه داره. یعنی پیامدهای این موازی کاری در جای خودش میتونه برای ما مشکل ایجاد کنه. مثلا سردرگمیه جامعه قرآنی و فعالان قرآنی، بعضن تخلف‌هایی را هم به وجود اومده. خود این موازیکاری ها و تعدد فعالیت‌هایی که نبایستی توسط دستگاه‌های مختلف برگزار بشه و اینی که باید یه پیکره واحدی باشه، هر دستگاه بخشی از اون پیکره، بخشی از اون پازل رو به عهده بگیره و انجام بده، چون این پیکره واحد طراحی نشده، عملاً راه و برای سوء استفاده بعضی از متخلفین هم ایجاد کرده.
مثال‌هایی داریم بزنین آقای رحمتی برای موضوع؟
مثلا همین مسابقاتی که در موردش بحث کردیم، ما وقتی میایم میبینیم که من یادم یه مسابقه رو شرکت کرده بودم به عنوان مهمان که دعوت شده بودم، دیدم که جمع قابل توجهی از متسابقین همونایی که در مسابقه سه روز قبل مثلا تو جمع دانشجویان. ببینید سازمان ها برای اینکه مسابقه شون رنگ و روی بگیره، خب به نوعی میبینیم که ما مخاطب های واحدی رو در جاهای مختلفی در یک مسابقه وارد میکنیم که حالا ذکر سازمان هاش جای این جلسه و این برنامه نیست، اما به نوعی هدررفت انرژی و توان وقتی که عدم توازن در پرداخت به موضوعات وجود داره. یعنی دلیل موازیکاری ها اینه که ما برنامه کلان و نقشه کلانی که حالا در بخش بعدی گفتگو خواهیم کرد وجود نداره. ما و دستگاه ها و فعالان قرآنی چون با یک برنامه‌ای که نقش اونها رو دقیقا معلوم کرده باشه مواجه نیستن، میشینن فکر میکنن و چی به ذهنشون میرسه همین برنامه تکراری رو دوباره اجرا میکنن. ما به نظرم این وضعیت رو بپذیریم که موازیکاری وجود دارد و این موازیکاری تبعاتی دارد که عرض کردم چند تاشو، بریم سراغ این که این چه عللی باعث ایجاد موازیکاری ها، تداخل ها و تزاحم ها شده و اون علل رو برطرف کنیم و دستگاه هایی که قرار بوده ساماندهی کنن و این علل رو برطرف کنن، فلسفه ایجادشون برای رفع این علل بوده، اونها رو به چالش بکشه.
بسیار عالی. خیلی ممنونم آقای رحمتی از شما. یه بخش کوتاهی رو به اتفاق شنوندگان عزیز بشنویم و برگردیم در خدمت مهمانان ارجمند همینطور جناب آقای احمدی خواهیم بود.